ساعت 5 عصر در ایران هست. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله خامنه ای طرفداران مذاکره با آمریکا را عامل پشیمان شده از نفس افتاده و دنیا طلب نامید. روسیه میگوید تا عصر جمعه به حلب حمله هوایی نمی کند. و وزیر تجارت بریتانیا میگوید نگرانی های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران برطرف می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه شدیداً از سیاست‌های آمریکا و طرفداران مذاکره با این کشور انتقاد کرد و طرفداران مذاکره را عامل پشیمان شده از نفس افتاده و دنیا طلب نامید. آیت الله خامنه ای این موضوع را در آستانه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان ماه سال 58 ابراز داشت. او با هشدار نسبت به تلاش‌ها برای الغای این موضوع که تنها راه حل مشکلات ایران مذاکره و سازش با آمریکاست، افسود که القا می کنند که ایستادگی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا از سر تعصب و لجبازی بود. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه به گفته او این گونه القاات در حال تزریق به جامعه به ویژه در مطبوعات و دانشگاه است گفت مذاکره با آمریکا نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه به گفته او افزایش هم می دهد. آیت الله خامنه ای در شهریور ماه گذشته با تاکید بر آنچه بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا نامیده بود، هر گونه مذاکره با این کشور را بی‌فایده و مانع پیشرفت دانسته بود. رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش از آمریکا به عنوان دشمن نام می‌برند و مخالف عادی‌سازی روابط با آن کشور هستند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بمباران شهر حلب در سوریه تا ساعت 7 شب روز جمعه متوقف خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز هدف از این اقدام آن است که مهلت بیشتری به مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه داده شود تا شرق حلب را ترک کنند. در مقابل یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد اقدام مسکو را تبلیغاتی توصیف کرد. در میان سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه هشدار داد که اگر مخالفان در حلب به حملات خود ادامه دهند، توقف حملات هوایی نمیتواند ادامه داشته باشد. شماری از کشورهای غربی روسیه و حکومت اسد را به دلیل بمباران مناطق غیر نظامی حلب متهم به ارتکاب جنایت جنگی کردند. بشنوید بیشتر درباره تازه ترین تحولات در این زمینه از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو همچنان منتظر است واشنگتن به وعده خود برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از گروه های افراطی که به گفته وی ساکنان شرق حلب را گروگان گرفتند اقدام کند. این در حالی است که در روزهای گذشته او نسبت به وجود مخالفان میانه رو ابراز تردید و صراحتاً اعلام کرده بود. تمام معارضان در سوریه باید تروریست شناخته و نابود شوند. همزمان والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد.
با توجه به ناتوانی شرکای آمریکاییمان به تمایز بین اپوزیسیون و تروریست‌ها، مستقیماً از رهبران همه گروه‌های مسلح تقاضا داریم به مبارزه پایان دهند و همراه با سلاح‌های خود از حلب خارج شوند. دو مسیر خروج ایجاد شده که یکی به مرز سوریه ترکیه و دیگری به ادلیب ختم می شود. 6 مسیر دیگر همچنان برای خروج مجروحان و غیر نظامیان فعال است.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه اعلام کرد به دستور رئیس جمهور این کشور آتش بس در حلب تا ساعت 7 شب جمعه 4 نوامبر 14 آبان ماه پابرجا خواهد بود. مسکو میگوید حدود 2 هفته است که بمباران حلب را متوقف کرده. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داد اگر شورشیان به خشونت ها ادامه دهند حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. سخنان وی در حال بیان شد که ناوگروه متشکل از چند ناو به موشک‌انداز و یگانه ناو هواپیمابر روسیه به سواحل سوریه رسید و پیشتر روزنامه بریتانیایی تایمز با اشاره به این موضوع به نقل از منابع اطلاعاتی غربی از احتمال حمله گسترده به حلب خبر داده بود. مسکو این گزارش را رد کرده و چهارشنبه ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه گفت اعزام ناوگروه روسی به مدیترانه نمایش پرچم است و ربطی به اوضاع حلب ندارد. ایگر سوبوتین تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین در دوراهی جنگ و صلح قرار دارد.
نیروی
نظامی مهمترین و شاید یگانه ابزار سیاست خارجه روسیه است. داشتن سلاح هسته‌ای تنها زمینه است که ما را با آمریکا هم تراز می کند. پوتین در تمام سالهای حکومتش از جنگ چچن گرفته تا گرجستان و اوکراین اطمینان یافته با واکنشی که بتواند او را از ادامه این سیاست باز دارد روبرو نمی شود. اکنون سوریه آخرین نبرد است که او می تواند ابرقدرت بودن خود را ثابت کند. مطمئنم پوتین صلح را ترجیح می دهد، اما تعریف وی از صلح کسب امتیازهایی است که بارها خودش آن را شرح داده. اما اگر این امتیازها را به دست نیاورد، ترسی از جنگ یا دست کم به رخ کشیدن توان نظامی خود ندارد.
روسیه که در حال افزایش توان نظامی در سوریه است، غرب را مسئول عدم حل سیاسی این بحران می داند. چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد با ادامه حمایت از مخالفان اسد که به گفته وی تنها هدف آنها سرنگونی دولت کنونی است، کشورهای غربی و عربی در روند مذاکرات صلح سوریه کارشکنی می کنند. همزمان گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تنها جایگزین حکومت قانونی سوریه تروریسم است. در مقابل جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت
آمریکا، گروه بین‌المللی حمایت از سوریه و سازمان ملل می‌کوشند تا مذاکرات سیاسی از سر گرفته و زمینه انتقال قدرت در سوریه فراهم شود. در موضع ما تغییری رخ نداده. اسد نمی‌تواند در آینده دراز مدت سوریه نقشی داشته باشد.
به گزارش نیویورک تایمز، بشار اسد سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران غربی در دمشق گفت تا پایان سال 2021 در قدرت باقی خواهد ماند. روسیه و ایران حامیان اصلی وی در جنگ هستند که در آستانه ورود به ششمین سال است و تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و باعث آوارگی میلیون ها نفر شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
لیام فاکس وزیر تجارت بریتانیا روز چهارشنبه گفت که مناسبات اقتصادی بین این کشور و ایران در حال رشد است و دولت بریتانیا تلاش می‌کند نگرانی‌های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم برداشته شدن محدودیت‌ها بر سر راه بانک‌های جهان در ابتدای سال جاری میلادی، تهران فقط با شماری از بانک‌های کوچک روابط بانکی برقرار کرده است. در همین حال چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران موضوعی است که پس از توافق هسته‌ای مورد توجه بسیاری قرار گرفته. روز سه‌شنبه در جزیره کیش همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که شماری از نماینده‌های بخش خصوصی درباره راه‌های زمینه‌سازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صحبت کردند. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران دارند یا خیر پاسخ می‌دهد. فریدون خاوند:
در اینکه ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی کشوری است بسیار جذاب هیچ تردیدی وجود نداره. کشوری با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر که بخش بسیار بزرگ اونها شهرنشین هستند، از یه طبقه متوسط مصرف کننده و در نتیجه یک بازار نسبتاً بزرگ برخوردار هست، کادرهای آموزش دیده زیادی داره، از فرهنگ بسیار قدیمی در زمینه کارآفرینی و بازرگانی برخورداره، موقعیت استراتژیک مناسبی داره در محل اتصال شرق و غرب و منابع عظیم نفت و گاز در اختیار داره، طبعا میتونه بهشتی باشه برای سرمایه‌گذاری خارجی. به همین دلیله که طی دو سال گذشته حدود 180 هیئت اقتصادی خارجی به ایران اومدن.
با این حال هنوز از اون جهش واقعی در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبری نیست. شرکت کننده ها در همایش دیروز دلیل کم بودن حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رو چی دونستند؟
بر پایه گزارش های رسیده از کیش، یکی از بحث های اصلی همایش که امروز هم ادامه داره این است که چرا ایران با این همه جاذبه نمیتونه تبدیل بشه به یک قطب مهم سرمایه‌گذاری خارجی. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران برای شتاب بخشیدن به ورود سرمایه خارجی به ایران بر 6 محور تصمیم گیری تاکید کرد. کوچک شدن دولت، تک نرخی شدن ارز، مبارزه با قاچاق، شفاف سازی در اقتصاد، مبارزه با فساد نهادینه شده به گفته ایشان و همینطور همسط شدن تعرفه های گمرکی با ملاک های تعیین شده از طرف سازمان جهانی تجارت.
موضوعی که به نظر میرسه بهش اشاره نشده کاهش تنش در روابط بین المللی ایرانه.
دقیقاً، و این یک مسئله اساسی است. دیدیم که هیئت‌های خارجی اروپایی بعد از برجام یکی بعد از دیگری به ایران اومدند ولی نتیجه‌ای به صورت مشخص از این دیدارها حاصل نشد. در واقع شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در ایران می‌ترسند چون که از فشار دستگاه قضایی آمریکا و تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه ایران وضع کرده بیم دارند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا نمی‌کنه مگر با کاهش تنش در روابط تهران و واشنگتن.
نظر فریدون خاوند رو میشنیدید. پس از این گفتگو بشنویم در از آلمان که نزدیک به 100 پناهجو از چندین کشور پس از انجام یک راهپیمایی 200 کیلومتری در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در شهر نورنبرگ تحصن کردند. شهرام میریان گزارش میدهد.
پناهجویان شرکت کننده در این اعتصاب قضا 2 ماه است که در اعتراض به مقررات پناهندگی در ایالت بایرن در جنوب آلمان مراکز مسکونی و اردوگاه‌هایشان را ترک کردند. آنها ابتدا برای جلب افکار عمومی به خواسته‌هایشان با برپایی چند چادر 1 ماهی در یکی از مراکز پر رفت و آمد شهر مونیخ دست به تحصن زدند و وقتی دریافتند که هیچ یک از مقام‌های مسئول توجهی به خواسته‌هایشان نکرده، حرکت اعتراضی دیگری را از 17 مهر به صورت یک راهپیمایی از مونیخ به سوی شهر نورنبرگ، مقر اصلی اداره پناهجویان و مهاجران آلمان، آغاز کردند. این پناهجویان معترض از کشورهای سنگال، نیجریه، گامبیا، افغانستان، پاکستان و ایران پس از پیمودن یک مسیر بیش از 200 کیلومتری در 12 روز به مقصد نهایی خود یعنی شهر نورنبرگ راه یافتند. آنها 3 روز هم در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان دست به تحصن زدند ولی این بار هم هیچ یک از مقام‌های مسئول حاضر به دیدار و گفتگو با نمایندگان پناهجویان نشد. آنها سرخورده و مایوس بار دیگر به شهر مونیخ بازگشته و 2 روز است اعتصاب قضای نامحدودی را در میدانی به نام زندلینگر آغاز کردند. آرش دوست حسین سخنگوی پناهجویان در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی این حرکت اعتراضی را به ممانعت مقام‌های مسئول پناهجویی در گفتگو و مذاکره با نمایندگان پناهجویان گره زده.
مشکل دقیقا همینجاست که طی این 2 ماه گذشته هیچ یک از مقامات مسئول حاضر به مذاکره با نمایندگان پناهجویان نشدند. این انتخاب اعتصاب قضا از همین عدم پاسخگویی مسئولین به 2 ماه اعتراضشون ندیده گرفته میشه. همین فشار از طرف دولته که پناهنده ها رو به طرف بسیار سختی از اعتراض که همون اعتصاب قضا باشه فشار میده. خواسته اصلی پناهجویان به شکل مشخص قبولی پروسه پناهندگیشونه، توقف دیپورت هاشونه و در واقع برای رسیدن به این خواسته از اعتصاب قضا میخوان استفاده بکنن که به این خواسته هاشون برسن. اعتصاب قضایی نامحدود آغاز شده، قطعاً در جوی که درون اعتراض وجود داره خب دوستان پناهجو این تصمیم رو گرفتن که تا رسیدن به خواسته هاشون بر اعتصاب قضاشون پافشاری بکنن.
پناهجویان اعتصابی در مرکز شهر مونیخ در حالی این حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند که سال پیش نزدیک به 50,000 پناهجوی رد شده از آلمان اخراج شدند. آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار دیپورت پناهجویان از آلمان در سال جاری میلادی 2 برابر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با این شماره تلفن با ما در تماس باشید: 2042-02-21-12-21-12.